بله باز.
خب ما جلسه پیش مور رو تقریبا گفتیم دیگه. خب حالا ادامه مباحث کلی فلسفه تحلیلی رو بخوایم بگیم، 4-5 تا عنوانه که من سعی میکنم امروز اون 4-5 تا رو مثلا یه مرور داشته باشه. یکی اتمیسم منطقیه، خب راسل و ویتگنشتاین متقدم. بعد یه مقدار راجع به پوزیتیویسم منطقی صحبت میکنیم. بعد دیگه حالا کوین هم همینجا اشاره میکنیم. بعد میریم وارد فلسفه های در واقع زبان طبیعی یا زبان معمولی میشیم و بعدم دیگه جریانات اخیر فلسفه تحلیلی رو یه مرور میکنیم. خب در مورد اتمیسم منطقی ما جلسه پیش راجع به هولیسم که اولش قالب بود گفتیم دیگه. حالا این اتمیسم منطقی که در واقع یه نظریه‌ایه که مشترکاً راسل و ویتگنشتاین متولیش هستن، منتها عیناً چیزایی که ارائه دادن عین هم نیستش، مشترکه ولی تفاوتایی با هم داره. اگه کلیات این نظریه اتمیسم منطقی رو بخوایم بگیم، من فکر میکنم از نسخه ویتگنشتاین توی تراکتاتوس اون مدونتره و بهتر میشه اونو رو اون بیان کرد کلیات این نظریه رو. این نظریه یه نظریه‌ایه که هم متافیزیکیه هم منطقیه. چی میگه این نظریه؟ اصلا میدونید راجع به این که اتمیسم منطقی چی میگه؟ چیزی میدونید؟
نه.
خب ببینید ما اینو توجه کنید، اینطوری بخوام بگیم بهتره. ببینید توی فلسفه، خب مثلا توی فلسفه تحلیلی، اصلا این اتمیسم منطقی که اینا گفتن در واقع یه چیز رایجی شد، خیلی این رویکرد اتمیک به واقعیت ها اصلا شد یکی از در واقع کانون های فلسفه تحلیلی تا زمان کوین، یعنی دیگه همه به این قائل بودن. اونم چجوری؟ یعنی دیگه اصلا شد جزو متدولوژی فیلسوفای تحلیلی. به چه شکلی؟ ببینید شما اگه 3 تا ساحت رو در نظر بگیرید، خب یکی ساحت ذهن، یکی ساحت زبان، یکی هم ساحت چی؟ جهان. آره. این 3 تا ساحت رو در نظر بگیرید. ما تو ساحت ذهن چی داریم؟ اینا اگه خب مدادتون رو بیدید من میده توی نموداری چیزی بکشم همینجا، یا این میخواد اینجا براتون بکشم
اینجا پایینش رو.
الان ما تو زبان چی داریم؟ محتویات زبان چی هست؟ جملات و کلمات هم. کلمات که اونا توی جملات هم. درسته. ذهن چیه؟ محتوای ذهن چیه؟
ایده.
آره ایده. حالا مثلا مفاهیمه
کلی.
آره ما تو ذهن مفاهیمو داریم. و حالا مفاهیم تو چی چیز میشن؟
متجلی میشن.
آره ما توی قضایا یا پروپوزیشن اینجا. پس ما سنتنس تو زبان، ما سنتنس داریم، توی ذهن پروپوزیشن داریم. توی جهان چی داریم؟ توی جهان اشیا داریم، تینکس، اشیا رو داریم. خب حالا خیلی چیزای دیگه داریم، مثلا ریلیشن ها داریم یه چیزایی، یعنی مثلا اینا اجزای جهانن. این که مثلا اجزای جهان چی باشه، حالا با دیدگاه های مختلف میتونیم اجزاهای مختلفی تو جهان بشماریم، ولی همه اینا تو چی مثلا یه وضعیت پیدا میکنن، بهش میگیم توی واقعیات یا فکت یا state of effort. درسته؟ یعنی یه state of effort یه وضعیت اشیاء است. حالا یه وضعیتی بین اشیاء، یعنی اینا یه توی یه ساختاری یه فکت رو تشکیل میدن، یا توی ساختار دیگه یه فکت دیگه. حالا اینجا ببینید، ما میخواییم توی این اتمیست منطقی یا به اون بیان ویتگنشتاین رو من سعی میکنم که تو تراکتاتوس گفته رو اینجا بگیم تا حدودی. ویتگنشتاین چی میگه؟ ببینید ما الان جمله های اینجا، من از توی حالا همین مدخل، خب این 6 تا جمله اول تراکتاتوس رو، این 6 تا جمله اول تراکتاتوس که میدونید ساختارش چجوریه، چیزی در موردش میدونید؟
فقط میدونم ویتگنشتاین یه پاراگراف پاراگراف جوری تیکه تیکه
نه ببینید چجوریه. مثلا کل کتاب 7 گزاره کلیه، خب مثلا میگه 1 2 3 4 5 6 7، خب ولی یکشو اگه بعد زیرش میزنه 1 1، یعنی اون یک رو یه توضیح میده، اینطوری هی حالت درختی میره جلو. بعد مثلا یه گزاره فرض کنین 1 2 رو میخواد باز کنه، میگه میزنه دوباره 1 2 1، یه چیز میگه همینطوری هی به صورت سلسله مراتبی. آره مثلا اینو بست میده.
الان تراکتاتوس چند ترجمه داره؟
ترجمه چیز خوبه، سروش دباغ، من اونو دارم، نمیدونم دیگه ترجمه چیزم مثل این که ترجمه شو داره این آقای چیز، همین پزشک همکارتون اسمش چی بود که خیلی هم سخت ترجمه میکنه، فارسیه خیلی سره ترجمه میکنه،
پزشکه؟
آره
امتی مقدم؟
نه 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 او محسنه، خیلی محسنه.
آها، اون که تو کانتم ترجمه میکنه، اوه اوه، ادیب سلطانی.
آره ادیب سلطانی.
انگلیسیش بهتره از ادیب سلطانی؟
آره انگلیسیش بهتره، ولی خب ترجمه هاشون خیلی دقیقه، هر کس که خون تلاش، من تا حالا نخوندم راستش، اصلا نمیتونم.
من یه تیکه شد تو کتاب کانت، یه تیکه خوندم مثلا.
خب کانت اصلا چیزه، خب کانت آدم ترجمه فارسی به جز اون نداره، ولی ترجمه های انگلیسی کانت ترجمه های خیلی خوبی هست.
همون مثلا فرض کن مثل این فارسی رو پاس بداریم هست، خیلی اونجوریه.
خب آنه اینطوری
نه،
نه این تازه چیزم داره این، حالا اگه خواستی تراکتاتوس بخونی، این همین مال سروش دباغ چیه، یعنی پسر سروش ها.
آره
چیزم هست، شرح هم داره، یعنی خود شرح هم نوشته، اتفاقا خیلی هم خوبه.
بهتر.
آره
من تو اون کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق پیام نور بودم دیگه، من پیام نور داشتم میخوندم سال 83. اون طرف این فلسفه اخلاق بود، متا گفتن چون شما لیسانس فلسفه نیست باید یه ترم مثلا فلسفه قهر بخونی، پیش نیاز بهم خوردی اتفاقا اینا کاری نه. بعد فلسفه اخلاق تزم با همین سروش دباغ بود، آره یه استاد از پیام نور گرفتم، یه استادم از انجمن حکمت فلسفه گرفتم، ما با هم آشنایم، یه ذره آشنایم، خب رفت دیگه از هیچ کنار.
توی علوم تحقیقات هم درس میداده، مثل اینکه اون سالای پیش، تو چند سال پیش، من سال 90 ورودی 92 بودم اون تحقیقات اومدم، مثلا توی آموزش کارتابلوش بود و اینا. آره یعنی مثل اینکه
تو رفت کانادا.
آره
اون پر نمیگه.
خب این وقتی میبرید تو ورد هایپرلینکاش حفظ میشه؟ آره بعد کنترل کلیک بزن ویتگنشتاین نزیکل اتمیزم ویتگنشتاین تراکتاتوس. نه اومد این، نه آخه هستش، نه اومد این، 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 نه اوم
صفحه رفت دوباره؟
نه این کنترل حفظ شده اینجا، ولی من کنترل کلیک میخوام بزنم. این کنترل
نه خب فعال نیست هست.
به خودش بود.
آره
ببینید چیزی که میگه ویتگنشتاین، یعنی میخواد بگه اینه، میگه که جهان از امور واقع تشکیل شده، از جهان مجموعه امور واقع. خب یعنی چی؟ یعنی امور، یعنی امور واقع به صورت متکثرن، درسته؟ پس جهان از تعدادی امور واقع متکثر تشکیل شده. خب این پس بخش متافیزیکی این نظریه است دیگه، درسته؟ که داره میگه جهان از چی تشکیل شده، بخش متافیزیکیشه. حالا بخش دیگهش، حالا ما ساحت جهان رو گفتیم دیگه، میخوایم ببینیم بین این ساحت با اون دوتا ساحت های دیگه چه ارتباطی هست. میگه که ذهن، اون چیزی که ساختار منطقی ذهن یا تفکر، تصویر جهانه. یا ذهن تصویر منطقی جهانه. همون نمیدونم نظر دقیقا اونو میدونی چیه؟
همون شنیدم دو توی سیدیو همجور من قلیما گوش میگردم.
خب
پیکچر تئوری آف مین، پیکچر تئوری آف مثلا میدونم که هم متقدمه دیگه ویتگنشتاین.
بله بله اینا ویتگنشتاین متقدم دقیقا،
که بعد خیلی چیزا پیکچر نداره این نظریه، مثلا یه ذره لغوس میشه.
آره دیگه اصلا
واو راو رفت و فلان جو چیزا چه میدونم.
نه اون اتفاقا تو این چیزه، یه چیزای سر یه چیزای دیگه است که مثلا نه گیر میدم بهش که خودش اصلا چیز میکنه، اولین کسی که از این عضو میکنه خودشه اصلا.
خب این چی میگه؟ این دقیقاً چی میگه؟
ببینید مثلا ما توی فرض کنید الان یه وضعیتی، خب با یه مثال بخوایم توضیح بدیم، الان مثلا یه وضعیت واقع رو اینجا بگیم، مثلا خودکار روی میز. خب این یه وضعیت واقعیه، یعنی یه ساختاری توی جهان برقراره، درسته؟ حالا فرض کنید من ما به ازای ویتگنشتاین اینو میگه، میگه ما به ازای این گزاره‌ی
خودکار روی میز است.
خودکار یعنی به این اشاره داره میکنه. یعنی این گزاره یه ساختار منطقی داره. خب خب اینجا یه خورده چیزه، منطق سوری رو اگه یه کمی مثلا
بگید با لازم طوری نیست، حالا بعدا من اصلا میگم منطق سوری رو بگید.
بخاطر اینکه من بخواهم الان اینجا تمایز بین جمله و گزاره رو مشخص کنیم، خب خیلی لازمه و کمک میکنه. برای همین، برای اینکه همین توضیح بدیم پیکچر تئوری رو، من
مگه گزاره چیز نیست؟
خب اصلا بنظر گزاره
یه جمله مرکب تام خبری.
نه نه دیگه، همین تفاوت جمله و گزاره باید چیز بشه. جمله چیه، گزاره چیه؟ به نظر شما تفاوتشون چیه؟
والا تفاوت که اینجوری که من نمیدونم. جمله مثلا خب برو درو ببندم یه جمله امریه، کجا داری میری یه جمله سوالیه، ولی به معنی پروپوزیشن نیست، گزاره نیست. گزاره موقعی که میگیم جمله ای هستش که خبری از جهان خارج میده. این تو ذهن من.
نه مثلا الان من میگم که من میگم این خودکار آبیه، این خودکار آبیه، این یه جمله. بعد یه ساعت دیگه میام میگم که، من نمیگم، یه انگلیسی زبان میاد میگه this pen is blue. اینجا ما دو تا جمله متفاوت گفتیم مگه نه؟ ولی هر دو تا جمله
به یک چیز داره.
به یک چیز اشاره دارن. دارن یک چیز رو بیان میکنن. اون چیزی که این دو تا جمله دارن بیان میکنن میشه گذار.
اون چیز چیه؟ وضعیت امور؟
نه.
اون چیز چیه؟
حالا یا این چیز، یعنی این که یه خودکاری آبیه. داره میگه، ادعا میکنه این خودکار آبیه. خب حالا یا این یه وضعیت، این یعنی اینجا، حالا به اونش الان چیز نکنیم، بعدم میگم. الان من میخوام تفاوت جمله و گزاره رو،
یعنی اون مشترکه شد گزاره،
یعنی اون چیزی که از این بیان منظور گوینده از اون بیانه. گوینده به انهای مختلفی با، مثلا ممکنه شما میخواید یه چیزی رو برسونید، به انهای مختلفی بیان کنید، ولی اون چیزی که قصدتون هست از رسوندن اون یعنی قصدتون هست که با اون بیان، یعنی با اون آرایش کلمات برسونید، میشه گزاره.
که این الان میخواییم بریم تو ساعت ذهن، یعنی
بله این تو ساعت ذهن، یعنی ما
ساعت ذهن ما گزاره
داریم. بله و جمله بیان گزاره هست،
درست. جمله میشه در ساعت زبان.
بله جمله در ساعت زبان میشه بیان گزاره. حالا گزاره با جهان چه، با همون state of affairs یا fact ها چه واقعی چه رابطه ای داره؟ ببینید هر گزاره یه واقعیت بالقوه یا بالفعلی رو داره در این نظریه تصویر میکنه. درسته؟ ببین اینجا وقتی که این داریم با این ادبیات تو این فضا صحبت میکنیم، گزاره رو به همون معناهای منطقیش باید بفهمیم.
یعنی موضوع معمول حرف رفت مثلا؟
آره، یا مثلا و نسخه فرگیش میشه مثلا فانکشن آرگومنتیش. خب یعنی که همون منطقه محمولات در واقع بخوایم بگیم،
درست.
خودکارتون رو بگید بده مثلا اینجا. نه همون، نه میخوام اینجا همون جا بره. الان مثلا من اینطوری تصویری، حالا تصویری نشون، یه مثالی فرض کنید در نظر بگیریم، مثل مثلا مثلا هم میگیم کتاب روی میز. خب ببینید یه جمله داریم، این جمله ببینید کتاب روی میز است، این جمله به زبان فارسی. خب این بیانگر یه چیزیه، یه وضعیت اموریه که مثلا که مثلا یه میزیه، خب یه کتاب هم روشه،
درست.
خب این وضعیت این وضعیت اموره، اینم بیانگرشه. و گزاره، خب نگاه کنید الان ما توی گزاره اینو با چی نشون میدیم؟ میگیم که مثلا این کتاب روی این بخش اسمی گزاره است، این بخش محمولی گزاره است، درسته؟ یا اینکه بگیم این دو تا شیه، خب اینم رابطه رویه بینشون برقراره. خب یعنی این روی اینه. خب مثلا توی اینا رو به صورت گزارهش که میخوام بیان کنن تو منطقه مثلا با جدید اینطوری بیان میکنن، میگن مثلا رو بودن میشه مثلا، خب و میگن چند تا چیز داره، پارامتر داره، یکی کتاب یکی میز.
نه الان فرگهی شد مثلا.
آره
آه منظورم و ارتباطه.
بله یعنی اون چیزی که میخواییم ببینید اینطوری میکنن دیگه، اون بخش اسمی رو خب جدا میکنن. فرض کنید بخوان اون بخش اسمیش، اونایی که اسمن رو جدا کنیم بخونید میشه چی؟ جدا. روی اسم خب یعنی الان یه چیزی که چیه برقراره، یه رابطه یه آره یه رابطه ایه که تو اینجا هم اون چیزی که ما به عنوان بخش محمولی میشناسیم اهم از خود هم محمول ها هم رابطه ها. خب و میگه کتاب و حالا این چند تا آرگومان یا پارامتر میگیره، مثلا کتاب و میز. خب به ترتیب میزنیم میذاره اینجا. ببینید این الان چیه؟ این یه صورت بندیه، یعنی یه ساختار منطقیه. حالا اگه مثلا من اینجا به جای کتاب روی میز
بذارم، هر چی بذارم دوباره میشه همون.
آره یا حتی مثلا یه چیزای دیگه ای بذارم، یه چیز دیگه ای روی یه چیز دیگه ایه. خب باز اون وقت این میمونه ولی اینا عوض میشه. با همین مثلا ببینید یعنی سعی میکنن با همین زبان رو ببرن، آره دیگه صورت بندی کنن، زبان طبیعی رو صورت بندی کنن ببرن به این ساختار. و اینطوری مثلا خب چیزشون تزشون این بود دیگه، تز اینایی که طرف داره ایدئال لنگویج یا فرمال لنگویج هم دیگه
آره.
میگن اینطوری پیرایه های زبان هست میشه و ما میتونیم این زواید زبان، اون چیزایی که باعث بدفهمی یا ابهام یا هرچی میشه هست میشه و ما بهتر میتونیم پی به چیزای اصلی ببریم، معنا ببریم. خب حالا ببینید یعنی اینجا حالا چیزی که هست اینه که میگه که این وضعیت امور رو این گزاره تصویر میکنه، درسته؟ وضعیت های امور در واقع یه وضعیت امور یک چیه؟ یک اتمیک فکت. خب یه وضعیت امور یه کوچکترین چیزیه که یه ساختار با معنا از جهان رو نشون میده، درسته؟ پس این اتمیکش که میگیم به این معنا یه وضعیت امور یه اتمیک فکته و یه
اقل وضعیتی آره، که با
معنی دیگه آره دیگه یعنی آره ما مثلا دیگه کمتر از اون که نمیتونیم مثلا بگیم کتاب که وضعیت، مثلا بگیم مبنی همینطوری اشیاء رو لیست کنیم بگیم که وضعی مثلا اشیاء که وضعیت امور نیستن. وضعیت امور یعنی اون چیزی که در قالبه، حالا ما تو جمله میگیم یا تو گزاره یا توی یعنی به یه چیزی به یه واقعیتی اشاره میکنه. اشیاء همینطوری نام ببریمشون که به واقعیتی اشاره نمیکنن، درسته؟ پس این یه کوچکترین چیزی که یه وضعیت اموره بهش میگیم یه اتمیک فکت، درسته؟ خب و ما به ازای این اتمیک فکت در گزاره به این یا در جمله این شکلی تصویر میشه، در گزاره این شکلی تصویر میشه و در جمله هم به انهای مختلف بیان میشه، درسته؟ پس گزاره هم چیه؟ یه بیانیه در واقع بیان منطقیه و یه وضعیت اموره، جمله هم بیان زبانیه یه وضعیت اموره، درسته؟
این هم ویتکنشتن متقدمه.
آره ویتکنشتن متقدم تو این نظریه تصویری داره اینو میگه. حالا این
خب بمیزم
آره دوست بعد چی میگه؟ بعد از اون چی میگه ویتگنشتاین؟ ویتگنشتاین نها کنه اینطوری داره میگه که پس جهان رو میتونیم تو علیه ساختار منطقی بیاریم دیگه، درسته؟ وقتی میگیم که یه واقعیت اتمی در یک گزاره اتمی تصویر میشه، گزاره منطقی یعنی در یک ساختار منطقی اتمی تصویر میشه، درسته؟ خب حالا جهان از ما واقعیت‌های مولکولی هم داریم، یعنی مثلا ممکنه یه وضعیت امور یه وضعیت اموری باشه که ترکیبی از وضعیت‌های امور مختلف باشه. همونجا که گفتید و او یا و اینا رو نمیشه، اتفاقا این و او یا اینا رو قشنگ چیز میکنید. آره اون، آره اون چیز نیستش. چون که ما هم راسل هم ویتگنشتاین، خب مخصوصا راسل کل اون کتاب پرینکپیا ماتماتیکا رو، یعنی مبانی ریاضیات رو که با وایت فود نوشت، خب اصلا همه تلاششون این بودش که بیاند همه نشون بدن که همه منطق رو میشه به همین، یا جهان رو میشه به گزاره های اتمی فروکاست، خب که بعد از این گزاره های اتمی با روش های منطقی هر همه جور پیچیدگی رو در آورد.
بنابراین بگو مشکلات رو حل کرد دیگه.
به زعم خودشون، به زعم خودشون حل کرد. اینا چون که به منطقه من ترجیح میدم اینا رو دیگه تا همینجا بگم، خیلی باز نکنم بیشتر از این. خب
البته چون... پرانتز همتون یاد داره. بله. پرانتز یه مقداری در نهایت چون من الان نظرم نسبت منطق سوری داره عوض میشه.
خوبه.
آره. یه داره مثبت‌تر داره میشه. یعنی فکر کنم که یه مقداری ما مجبوریم این تنوع منطق سوری حالا قدیم بله. یا قدیمش باز کمتر، یا یکی دوتا مثلا چیزی گفتیم منطقه موجهات، منطقه معمولات،
بله.
اینا رو یه مداری باید بگیم، حالا اینا رو تو دل فرگه میگیم یا بعدا جدا میگیم.
ببینید من این جلسه میخواستم، چون شما گفتید که میخواید سرعت مطالب بیشتر باشه و اینا، من گفتم که این جلسه همین چیزایی که گفتم و مثلا این اهم این مطالب و یعنی الان ویتگنشتاین متقدم به عنوان مقدماتی کافیه، اونجا من میخوام اونا رو بگم دیگه مثلا خیلی هی باز میشه دیگه. من مثلا باید همین بحث تروس فانکشنالیتی رو بگم، یعنی مثلا تابع صدقی رو بگم، بعد از اون ور نمیدونم تفاوت گفتن و نشان دادن و نمیدونم، یعنی همه اینا رو بگیم زیادتر میشه دیگه، این خیلی طول میکشه. اینجا برای همین در این حد فکر کنم کافی باشه فعلا برای یعنی نظریه الان. تا این حد ما در واقع فکر کنم تصویر خوبی از این که اتمیسم چیه و نظریه تصویری معنا چیه به دست اومدش. فکر میکنم برای اون دیگه بیشترش پیچیده تر میشه و توش گیر میکنه میخورد. خب حالا اینجا ببینید راسل هم ما اینجا یه بگیم دیگه، راسل خیلی کانتریبیوشن داشته توی چیز. راسل هم من ترجیح میدم یکی از در واقع کانتریبیوشناش که مرتبط با اینم هست ولی حالا از یه زاویه دیگه یه اشارهی بهش بکنیم، اونم نظریه وصف هاست یا descriptions، theory of descriptions. اینطوری به قضیه نگاه کنید، الان مگه نمیگیم که ما داریم نظریه تصویری چی میگه؟ میگه که هر گزاره‌ای به یه وضعیت امور اشاره میکنه، درسته؟ خب حالا فرض کنید یه من یه مثال میزنم برای شما. همین مثال معروف خوده که اصلا با همین مثال معروف خوده کتاب خودش نمیدونید بگه اشاره چیز کنیم بهتره، که اصلا مناقشات سر همچین چیزایی بوده، مثال های این مثال یا مثال های از این دست دیگه در میاد دیگه. مثال معروفش هم خودتون میدونید چیه، همون پادشاه.
وینکنشتاین؟
نه نه راسته پادشاه جنونی فرانسه خاص هست.
خب بس بنویسم یه جمله شو رو بگیم. پادشاه
کنونی فرانسه تاس است. خب این الان موضوع این گزاره چیه؟ یه امر ناموجوده، درسته؟ به هیچ چیزی تو جهان اشاره نمی کنه. درسته؟ پادشاه کنونی فرانسه به چیزی اشاره نمی کنه تو جهان که.
درست.
خب این اصلا همچین گزاره هایی خب خیلی مسئله بودن تو فلسفه، یعنی همیشه مسئله بودن. حالا قدیما رو نمیدونم خیلی، ولی حداقل زمان راسل قبل از راسل هم بودن، یعنی چیز گزاره هایی که از نظر شهودی برای ما معنا دارند.
درست.
این گزاره از نظر شهودی برای ما معنا داره، ما اینو بی‌معنا تصور نمی‌کنیم. درسته.
درست.
هر چند به چیزی غیر واقع داره اشاره می‌کنه. یا مثلا یه گزاره دیگه میگه، مثلا میگیم کو یه مثلا
سیمرغ
وجود ندارد. خب این داره یه از نظر ما شهود ما میگه که این داره یه چیزی رو بیان میکنه با معنام هست و حتی ما میگیم صادق هم هست. درسته؟
درست.
ولی خب اینو با این و نمیشه تصویر کرد اینو. یا اصلا قبل هم فکر کنید اینا سر اینا خیلی مناقشه بوده، زمان از فرگه بوده برای صورت بندی اینا، بعد که راه حل‌های مختلف همه پیشنهاد دادن واسه این همچین چیزای دیگه، این همه اینایی که میخواستن در واقع به کمک منطق زبان رو صورت بندی کنند به اینجور جمله ها که میرسیدن گیر میکردن دیگه. حالا هر کدوم یه راه حل‌هایی دادن. قبل از راسل یه فیلسوفی به نام ماینونگ، خب نمیدونم شاید اسمش اینه، ماینونگ راه حلی که برای اینا داد اومدش یه گفتش ما مجبوریم، درسته که این مبتدا یا موضوع چنین گزاره‌هایی در جهان وجود ندارند، وجود واقعی ندارند، ولی ما مجبوریم برای اینکه بتونیم تحلیل کنیم یه ساحتی رو در نظر بگیریم و نوعی وجود برای اینا فرض کنیم. خب یعنی یه نوع خاصی از وجود رو برای اینا فرض کنیم. ولی راسل با نظریه وصف‌ها خب اومد کاری کرد که موفق بشه در اجتناب از فرض کردن وجود همچین چیز، همچین ساحت وجودی، یعنی مثل ماینونگ لازم نبودش ما یه چیزی رو بی خودی وجودش رو فرض کنیم. چون میدونی چه اصلا، حالا یه چیزی بگیم، چه فلسفه یا هم تو متافیزیک، هم تو منطق هم تو متافیزیک، خب ما یه چیزی داریم به نام تیغ اوکام. شاید تیغ اوکام، خب تیغ اوکام میگه که شما اگه بخواید مثلا، یعنی فرضه، چه فرض منطقی چه فرض وجودی اضافه بذارید درست نیست. باید اگه بتونید با چیزهای کمتری، با عناصر کمتری به هدفتون برسید، یعنی یه چیزی رو توجیه کنید یا یه وضعیت رو نشون بدید یا هر چی، لازم نیست فرض اضافه تری بذارید. خب یا یه جوری مثلا بهش اصل امساکم میگن، اصل امساکم میگن. آره اصل امساکم میگن. خب حالا راسل اومدش خب سعی کرد که با نظریه وصف‌ها که ارائه داد این مشکلات تحلیلی اینطوری رو حل کنه. نظریه وصفا چی میگه؟ میگه که بر اساس تمایزی که راسل قائل میشه بین نامهای خاص و وصفهای خاص پیش میره. یه نام خاص یعنی چی؟ میدونیم چیه دیگه، درسته؟
جدید.
آره، یه نام خاص. خب یا مثلا ناپلو مثلا، اینا یه نام خاصه، درسته؟ ولی حالا یه وصف خاص چیه؟ یه وصف خاص یعنی چی؟ یعنی یک عبارت وصفی که فقط به یک چیز اشاره کنه. مثل همین عبارت پادشاه کنونی فرانسه. این الان یه وصف خاصه، درسته؟ چرا وصف خاصه؟ چرا وصف چرا خاصه؟ وصف بودنش که مشخصه، درسته؟ حالا چرا خاصه؟ یعنی یونیکه؟ چرا؟ نه اصلا خود این بیانه داره به یه چیزه نیا کنید، یه چیزه نمی
بودنش هم فرانسه بودن،
هم اصلا داره معرفه است، مگه نه؟ پادشاه کنونی فرانسه تو زبان یه ساختار معرفه، وقتی میگیم وقتی معرفه است، یعنی داره یه نفر اشاره میکنه دیگه، درسته؟ راسل ببینید این جمله رو چجوری تحلیل میکنه. اون مثلا توی همین جمله پادشاه کنونی فرانسه تاسست و خب قبلنا یه جور دیگه تحلیلش میکردن دیگه. راسل اومد توی نظریه وصفا اینو اینطوری تحلیل کرد، میگه که برای این گزاره در واقع ظاهرشه که یک گزاره است، این در واقع یک گزاره نیست، این جمله اگه بخوایم به صورت منطقی صورت بندیش کنیم ترکیبی از سه تا گزاره است. و اون گزاره ها چیه؟ یک، شخصی وجود دارد که اکنون پادشاه فرانسه است. دو، تنها یعنی حد اکثر یک شخص و حد اقل یک شخص وجود دارد که پادشاه فرانسه، که اکنون پادشاه فرانسه است. سه، این شخص تاس است. راسل میگه که این جمله در واقع خلاصه این ترکیب عطفی این سه تا گزاره است. یعنی برای اینکه اون جمله یعنی اون برقرار باشه، باید این سه تا گزاره هر سه تاییشون صادق باشن. یعنی که واقعا یه پادشاه فرانسه وجود داشته باشه، بیشتر از نه کمتر از یکی باشه، نه بیشتر از یکی، و اون هم تاس باشه. هر کدوم از اینا که صادق نباشن اون گزاره از چون وعه دیگه، درسته؟ وقتی میخواییم ترکیب عطفی چند تا گزاره صادق باشه، تک تکشون باید صادق باشن. خب اینجا الان به راحتی ما میبینیم که خب همون جمله اول صادق نیست، درسته؟
خب
اولی کاذبه، پس کل این گزاره ترکیبی کاذب میشه، پس این ادعا کاذب میشه، درسته؟
درست.
این نظریه در واقع یه خلاصه ای از همین نظریه وصف. آره، نظریه وصف. نه کنید در
این داره چی کار میکنه راسل وقتی میگه شوشو تنظیم نظریه
دیسکریپشن تیوری
چی میگه؟
ببینید برای
یعنی بیام وصف کنیم یه چیزی رو
نه
یا همین وصف همین اسم خاص و وصف خاصه که این دوتا رو اصلا افتراق
آره دیگه مشکل حل بشه. بله بله ببینید اینا خب به خاطر اینکه واقعا ببینید الان توی معنا کردن موفق میشه معنا کنه اون جمله رو دیگه اون جمله‌ای که اولش ما گفتیم پادشاه کنونی فرانسه تاسه است چجوری میخواست معنا بشه ما داریم نسبتی میدیم به یه چیز غیر واقع اصلا چجوری میخوایم بگیم این جمله صادقه یا کاذبه خب راسل از این ولی اون سه تا جمله‌ای که راسل میگه این در واقع خلاصه شده اون سه تا جمله هست این سه تا جمله ها با معنی هست درسته؟ اونا که یک دو سه زدیم
درسته
الان براتون روشنه که این اصلا سخت معنی کردنش ولی اون سه تا معنی دارن
آره یه مداری به هر روشن آره شد که اون ابهام از بین رفت آره ما ممکن بررسی کنه ببینیم آره صادق یا کاذب
درست
قبلش نمیدونستیم چی
آره دیگه. حالا اینم مثلا این نظریه وسخم حالا خود راسل هم هی بازنگری کرده تغییرات داده روش و مثلا بعد
حالا جملات میاد نداره بنابراین جمله پادشاه کنونی فرانسه تاسس به یک معنا بی‌معنیه
نه دیگه راسل میگه با معنیه
با معنیه آره. اگر ما این کارو بکنیم
آره یعنی میگه این خلاصه شده یه
با این روش معناش کنیم
در واقع داره میگه که نه با معنیه
با معنی
با معنیه و ساد و کاذب
با معنیه و کاذب
چون ما باید اول معناداری مقدم بر صادق و کاذب بودنه درسته؟ یعنی یه جمله یا یک جمله که نه یه گزاره خب
اول باید با معنا باشه
تا بتونیم تعیین کنیم که صادق یا کاذب
خب حالا یه سوال
بله
چند وقت پیش تو این گروه فلسفه تحلیلی که شما بودید این سوال مطرح شد معنا یعنی چی؟ اینا همش تئوری های معنا
آره اینا همین خیلی الان مثلا همین اینا خیلی مفصله دیگه الان مثلا
شما تئوری های معنا رو میگین وقتی میگی معنی یعنی چی؟ یعنی یکیش بود؟
بله
آها
بله مثلا حالا آره مثلا اینکه اصلا خیلی مفصله دیگه حالا واردش بشیم خیلی مفصله
آره بازم
هم معنا چیه هم معناداری چیه مثلا ملاک معنا مثلا خیلی مهمه ملاک
معناداری.
یا معیارهای معناداری درسته
خب درسته که توی بالاخره
آره دیگه مثلا الان با طبق این نظریه حالا تصویری نظریه تصویری خب میتونیم بگیم ملاک معناداری چیه مثلا الان به نظر همین ویتگنشتاین متقدم به نظر شما ملاک معناداری چی میتونه باشه
تصویر اون گذاره در
یعنی
خارج باشه
یه چیزی وقتی گذاره است که تصویری از یه وضعیت تصویری از یک وضعیت امور بالقوه یا بالفعل باشه درسته؟
از نهاز ویتگنشتاین معناداری یعنی معناداری گذاره
بله گذاره است که باید معنادار باشه دیگه درسته؟
یعنی از وضعیت امور در جهان خارج حالا چه گفتین چه واقعیه
چه بالقوه چه بالفعل چرا میگین چه بالقوه چه بالفعل ممکنه که مثلا من الان نگاه کنید اینجا هستین خب من ادعا کنم گربه روی میز است خب شما میتونید این معنا داره شما میتونید تصور کنید که گربه روی میز است یعنی چی این همون میتونید یعنی منظور منو میفهمید یعنی معنیدار هست ولی چیه به یه وضعیت یعنی میتونست یه وضعیت امور اینطوری وجود داشته باشه ولی الان بالفعل محقق متحقق هست یا نه نیستش پس حالا این که متعنی یه وضعیت اموری که من در یک گزاره بهش اشاره میکنم اگه محقق باشه میشه اون گزاره چیه
بالفعل
صادقه
آها درست صادقه
یعنی اگه اون وضعیت اون آره اگه محقق باشه اگه نباشه میگیم چیه گزاره کاذبه ولی اون وضعیت اموره باید قابل تصور یعنی ما بتونیم یه وضعیت یعنی حالتی رو پیش یعنی تصور کنیم یا بتونیم آره تصور کنیم که اون وضعیت امور محقق باشه
حالا بحثمون پرانتز باز کردیم رفتیم تو ویتکنشتاین. بحث ویتکنشتاین که میگه استیت آف افر، وضعیت فلان و فکت که فکت به ذهن آدم میاد چیزای واقعی. و بحث متافیزیک و اینا توی ویتکنشتاین چی میشه؟ بحث متافیزیکی که میکنیم که خب به یک معنا وضعیت امور در جهان خارج، در مورد خداوند نمیتونیم صحبت کنیم؟
نه دیگه. نمیدونم حالا اینو تو ویتگنشتاین حرف نمیزنیم. ویتگنشتاین اصلا راجع به این چیزا دیگه همون ساحتی میشه که میگه باید سکوت کرد.
آها، مثل خودت ویتگنشتاین که میگفتن مهملات، این میگه باید سکوت.
آره، ویتگنشتاین اصلا میگه که ببینید اینجا همون دیگه شما ترجیح میدید یه ذره ادامه بدیم اینجا رو، مثلا حالا که باز کردیم بحثش رو یه خورده بگیم. آره ببینید ویتگنشتاین چی میگه. ویتگنشتاین اینجا همون تمثیل نردبونش رو شنیدید؟
که نردو میریم بالا بعد یه
آره نردبون. آره خب چی میگه ویتگنشتاین؟ میگه که یه تمایزی ویتگنشتاین میگه باید قائل بشیم بین گفتن و نشان دادن. saying and showing. ببین ویتگنشتاین میگه که ما این وضعیت همین چیزایی که به یه وضعیت واقعیات اشاره میکنند و اگه یه چیزی میتونیم بگیمش، ما وقتی میتونیم یه جمله بگیم که ما به ازاش یه گزاره است که داره به یه وضعیت امور اشاره میکنه، اینجا ما واقعا میگیم. خب درسته؟ ولی یه چیز دیگه میگه، میگه که حالا ما ساختار منطقی این گزاره رو که نمیگیم، فقط نشون میدیم. این چیزایی که مثلا داره خودش میگه که ما مثلا میگه که واقعیات اتمی ترکیبشون میشه واقعیات مولکولی و اینا چیزای منطقی هست، اینا فقط نشون دار، اینا اون ساحتیه که میگه نشون میدیم. چرا میگه نشون میدیم؟ چون این به هیچ، مثلا فرض کنید ما چیزای منطقی رو اون واقع چی بهش بگیم، صدهای منطقی لاجیکال تروث، لاجیکال تروث به هیچ چیز واقعیتی که اشاره نمی کنه. درسته؟ یک صدق منطقی میتونم منظورم برسونم به واقعیتی اشاره نمی کنه. این که مثلا یه جمله و نقیزش، اجتماع یه جمله و یه گزاره و نقیز اون گزاره همیشه کاذبه، چیه؟
به واقعیتی اشاره نمی کنه.
به هیچی اشاره نمی کنه. درسته؟ ویتگنشتاین میگه ما اون چیزی رو میتونیم بگیم که به یه واقعیتی اشاره می کنه. بقیه اون چیزای دیگه چی هم؟ توتولوژی یا مهملگوییه. صدقهای منطقی که به واقعیاتی اشاره نکنه مهملگوییه. ولی اونا هم لازمه برای اینکه ساختار اون ساختار جهان رو نشون بده. درسته؟ ولی در نهایت هم میگه جایی که نبین میشه چیزی، و میگه که ما با این نشون دادن این ساختار، ما این لاجیک و اینا رو اینطوری میگه دیگه، میگه برای اینه که بتونیم این ساختار رو نشون بدیم. وقتی دیگه ساختار رو نشون دادیم همون تمثیل نردبانش رو به کار میبره دیگه. میگه بعد از اون دیگه به نردبان نهیم، مثلا یه نردبانیه که اومدیم ازش بالا دیگه، بعدش لازمش نداریم.
دیگه به هم منطقه نیازی نیست.
آره اینطوری. اینجا ما الان یه خود حالا هم راسل و هم یعنی یه خلاصه ای از اتمیسم منطقی گفتیم و یه جورایی حالا معنا هم تو زم در زمنش گفتیم دیگه. مثلا الان اینجا معنا دیدیم که اینکه معنا برای اینا چیه. خب مثلا اینجا کافیه برای اتمیسم منطقی به نظر. خب بعد از این حالا ما وارد چی بشیم؟ پوزیتیویسم منطقه. پوزیتیویسم منطقه بکنم آشنا باشید باش شما تا حدودی نیستید بکنم.
آره چیزه خب بالاخره خوندم حلقه وین و نشستن گزاره تقسیم بندی کردن و گزاره ریاضی معنادار بود و گزاره تحلیلی بود و برایشم که یا مهمل بود یا نمیدونم گزاره اخلاقی و دینی و متافیزیک و اینا که کلا پاکید. بعد دیگه همین
بود. خب ببین اینا خیلی خیلی همین متأثر از چیز بودن دیگه،
از اتمیسم،
از تراکتاتوس بودن. یعنی میشستن تراکتاتوس رو میخوندن توی جلساتشون، میشستن تراکتاتوس رو میخوندن و این چیزی که یکی متأثر از دوتا امر بودن، یکی پوزیتیویسمی که در قرن 19 آگوست کنت ارائه داده بود.
چی گفته بود؟ خوندم نداره.
پوزیتیویسم یعنی اثباتگرایی یا تحصیلگرایی اثباتگرایی به نظرم
تحصیل و تحصیل هم یعنی ترجمه چیزه یا معادل اثباته.
آره آره. پوزیشن یعنی ایجابی یا هم اثباتی بهتره، بهترینش اثباتیه. یکی متأثر از اون بودن، یکی هم همین متأثر از چی؟ همین فلسفه تحلیلی که یعنی در واقع نرم ها یا متد ها یا معیار قواعد تحلیل که اون موقع رایج شده بود دیگه، همین ویتگنشتاین، راسل، اینا متعهد بودن به این چیزهای تحلیل. پوزیتیویسم اگه بخوایم مثلا بیایم ببینیم چیه، این ریشه در تجربه گرایی داره. یعنی چی؟ وقتی میگیم پوزیتیویسمه یعنی باید قابل اثبات باشه، قابل تحقق باشه، قابل تحقیق باشه. یعنی بتونیم به یه روشی نشون بدیم که آیا هست یا آیا نیست. خب ویتگنشتاین توی رساله گفتیم چی میگفت؟ میگفت فقط وضعیت‌های امورند، یه وضعیت اموره که ما میتونیم واقعا یه گزاره وقتی با معناست که به یه وضعیت امور اشاره کنه دیگه، همچین چیزی. یعنی بتونیم بگیم که این یه وضعیت اموره، این هست یا نه. این حلقه وین هم یعنی افرادی که تو حلقه وین بودن که پوزیتیویست‌های منطقی شدن هم اصلا از این اینو خیلی گرفتنش و با این پیش رفتن. خب و همون چیزی که فرمودی خودتون دیگه، ببینید اینا میان یه تموم میان میگن که گزاره ها دو نوع هست. خب یکی گزاره های تحلیلی، یکی هم گزاره های ترکیبی. خب حالا این تقسیم بندی انواع مختلفی داره ولی فعلا حالا بعد تو بحث بعدی بازش میکنیم، ولی فعلا همینطوری به همین چیز کنیم. گزاره های تحلیلی گزاره هایی هم که همانگویی هم. همانگویی هم. چون برای تحقیق صدق یا کذبشون ما احتیاج به مراجعه به جهان نداریم. ولی گزاره های ترکیبی، این گزاره های ترکیبی که میگم اینجا فقط خلط نشه با این که ما از اون ور گفتیم اتمی هم از اون ور چرا ترکیبی هم ده خب نه یعنی
مثلا نفهمیدم که قلب نشده
اینا اتمی هستن. درستی که ما بگیم ترکیبیه، ولی نگاه کنید اونجا وقتی میگفت گزاره های اتمی در مقابلش میگفت گزاره های مولکولی. خب ولی اینجا سینتتیک رو در مقابل آنالیتیک به کار میبریم. خب
اینجا منظور از ترکیبی مولکولی نیست،
نه یعنی تعلیفی. حالا تعلیفی درست. بگیم بهتر
که من درست.
آره یعنی که به یه چیز، یعنی یه چیز چیز نیست، داخل خودی نیست، تحلیلیه، یعنی همانگویی نیستش. یه چیزیه که ما باید، یعنی یا میگن چیزه به یه چیز بیرونی داره، یعنی یه چیز بیرونی رو، یه چیزی بیرون از خودش رو داره بیان میکنه. یه گزاره تحلیلی داره یه چیزی همون چیزی که خودش هست رو بیان میکنه، چیزی خارج از خودش رو بیان نمیکنه. ولی گزاره ترکیبی یا تألیفی یه چیزی خارج از خودش رو داره بیان میکنه.
درسته؟
اینا حالا چی میگن؟ حرفشون چی بود اینا؟ اون پوزیتیویست ها میگن این گزاره های تألیفی به شرطی معنا داره که تحقیق پذیر باشه، که یه اصل چی؟ اصل تحقیق پذیری رو چیز میکنن دیگه، پرینسیپل آف وریفیکیشن. حالا تحقیق پذیر یعنی چی؟ گفتیم اینا متأثر از پوزیتیویسم هم، یعنی اینا خیلی خیلی متأثر، یعنی چی زن دیگه، تجربه گرایی متأثر از، یعنی یا ما متعهدن به تجربه گرایی. وقتی میگن که تحقیق پذیر باشه یعنی با توسل به تجربه تحقیق پذیر باشه، با توسل به observation تحقیق پذیر باشه.
تو پزشکی مبتنی بر شواهد هم بالاخره شما گزارهایی که میگید اگه به قول معروف بررسی صدق و کذبش از طریق تجربه باید قابل ممکن، قابل امکان باشه. دعوای ما با، حالا شما اینو قبلا یه بار تحریری یا تجربه رو خونده بودن، دعوای ما اصلا میدونیم با طب سنتی چیه. دعوای ما طب سنتی اینه که اونها رویکردشون به گزارهای ترکیبی تحلیلی، یعنی چی؟ یعنی شما هر سوالی ازش بکنی همینجا میشینه جوابتون میده، روزومی نداره جهان خارج رو.
یعنی اصلا با این که اینا کانتینجنتن یا مثلا امکانیان اصلا اینطوری نگاه
نمیکنه، با اینا کاری نداره.
یعنی نمیگه مثلا این ممکنه اینقدر صادق باشه، اینقدر
نه.
احتمال این
چیزا نیست اصلا. دعوای ما سر همینه دیگه. به خاطر این روی کردشون مقدار زیادی فلسفیه. فلسفی یعنی آرمچر فیلسوفی. شما الان برو یه دونه گل از مریخ ورده بیار بده به طب سنتی،
ارسطوییه دیگه. ارسطو اینطوری بود دیگه. ارسطو مثلا میومد اصلا، ارسطو اینطوری بود چیزش دیگه، سیستمش. خب نمیگفتش که ما مثلا باید جهان، بیکن بود که عوض کرد چیزو دیگه. تا قبل از بیکن، یعنی تا ارسطو اینطوری بودش که میگفتن، میگفتش یه سری امور اولیه ارسطو میگفت یا بنیادی هست. خب میگفتش که بعد اصلا اینا همیشه هست. خب بعد هر چی که اتفاق میفته ربطش میداد به یکی از این امور بنیادی. خب مثلا یه چیزای بنیادیش این بود دیگه، مثلا میگفتش که هر چیزی به اصل خودش برمیگرده. ولی اینطوری مثلا میومد فکرها رو تغییر میکرد. مثلا میگفتش خب چرا خودکارو میندازیم، مثلا یه چیز میندازیم، گفت چون این داره به اصلش برمیگرده. یعنی یه سری این دوگما یا مثلا یه چیز اصول هرچی اینا رو میگفت، اینا چیزن فراگیرن در جهان، اینا با حقایق مبنایی هستن، حقایق ابتدایی هستن، حقایق بنیادی هستن. آره
حقایق بنیادی اینا همینه دیگه، سردی، گرمی، سودا، صفرا، فلان. حالا تو هر چی بگی من با همون توجیه میکنم.
آره
خدا اون هر هر
همین که خیلی اوتن،
خیلی اوتن، خیلی خطرناکن هستن، مثلا خطرناکن. ببین شما فرض کن خدای نکرده، خدای نکرده مثلا الان یه نفر فرض کن سرطان غده لنفاوی بگیره، مثلا براش مهم نیست، نه براش مهمه که این غده لنفاوی چی هست چی نیست، نه چی براش مهم نیست. میگه تو سن آها بذار من برات بگم، تو سردیت زده بالا، گرمیت زده پایین، سوداد اینجوری شده، صفراد اینجوری شده، این زده بیرون، حالا من چیکار میکنم؟ من یه داروی بهت میدم که اینا رو متعادل کنه، این خوب میشه، باشه مریض نمیشه. اینجوری خیلی خطرناکن. خود شما علیشون نیست، من بهشون گفتم یه بار، گفتم نقدایی که به شما شده سالها قبل تو فلسفه شده، شما دور برگشتین به همون قدیم باقیم روکرشون کامل تحلیلی،
نه تحلیلی هم نیست
به یک معنی، حالا به قول شما عرستوی،
عرستوی شوالا عرستوی، نه عرستوی هست، نه تحلیلی
هم بود با دارده،
نه این کاملا عرستوی
خیلی خطرناکه، بخاطر این تجربه گرا نیستن دیگه، تازه الان دارن تجربه،
عرستویشون بگیم عرستوی قبول ندارم، نه بابا خب من اینا خیلی جالبه که مثلا حالا خود لاغل اگه سینوی هم بود باز خوب بوده،
آره ابن سینا با خیلی تجربه میکرده، خیلی تجربه میکرده، این اصلا قاطی هم تازه الان دارن تجربه میکنه، یه کاره میکنه، دارن تحقیق میکنه.
خب البته حالا این پوزیتیویستا خب همین تزشون باعث کله پا شدن خودشون شده. نه اینو که میدونی داره،
میدونم که کله پا شدن،
کله پا شدن
خیلی از گزاره ها بالاخره قابل تحقیق برن، آره. با ابزرویشن نیستن، آره. سری از زیاد مثل اخلاق
برن. همین گزاره خودشون،
همین گزاره خودشون،
آره دقیقا همین، یعنی اولین چیزی که با همین حرف خودشون چجوری اینو با مراجعه یه چیز کلی دارن میگن، یه قایه معیار دارن میدن، معیارشون از کجا میگن، خود این معیارشون تحقیق پذیر هست یا نیست. خب حالا اینا میان با این در واقع فیلتر یا معیارشون خودشون خیلی از گزاره ها رو اصلا از میگن از ساحت فلسفه اصلا خارج میکنن، بی‌معنا میکنن دیگه، سر اون که مصرن مثلا چی؟ سر این که اخلاق، نمیدونم گزاره های متافیزیکی، مذهب، دین، هر چیزی که ناظر به یه موجودیت متافیزیکی باشه که اینطوری تحقیق مثل خدا نمیدونم چی چی، همه اینا از نظر اونا بی‌معنا میشه، درسته؟ و اصلا سر اینطوری به نظر خودشون اچیومنت هم هستش دیگه، که اینطوری تکلیف خیلی چیزا رو روشن کردن، درسته؟ ولی خب سر یه چیزای دیگه ای ما خیلی حتی تو همون علم خب یه واقعیتی داریم که با واقعیت علمی هستش، که ما تو علم همیشه با مشاهده که کارمون پیش نمیره، که با مشاهده مستقیم، درسته؟ خیلی وقتا گزاره های علمی یا آموزه های علمی دارن از یه انتیتی ها یا موجودیت هایی استفاده میکنن، یا اونا رو فرض میگیرن که اونا رو دیگه ما با مشاهده به دست نمیاریم، که تکلیف اونا چی میشه، درسته؟ الیت میشه، آره، یا مثلا موجودیت ها، الیت که حالا یه چیزه، اتم ما مشاهده و مشاهده مستقیم که اینا رو به دست نمیاریم. حالا اینا اینجا خب همین پشن آشیلشون شد دیگه، بعد بعضی هاشون شروع کردن، حالا اون نسخه ای که این که گفتیم نسخه چیز بود، نسخه در واقع قوی پوزیتیویسم بود، اومدن مثلا به یه نسخه ضعیفتری قائل شدن که مثلا یا یه اصلاحاتی کردن که همچین چیزایی رو راه بده بشه. خب ولی همین هم باعث شد که اون وقت اون دوباره وقتی اینو راه بده اون گزاره های متافیزیکی رو هم دیگه نمیتونیم جلوشو بگیریم.
باشه. از این چیز دو تا ناپس موند، دو تا ناپس اصلی موند کامل نشد، یکی کوین موند یکی هم ویتگنشتاین متأخر دیگه نتونستم باز چون دیرم اومدم، اگه زودتر اومده بودم میشد اینم بگم، ولی کوین ادامه چیز دیگه همین پوزیتیویسم هست، یه جوری ادامه ولی خیلی تفاوت داره باشه با پوزیتیویست ها.
تو کوین اون مرز بین تحلیلی و ترکیبی رو میخوان از بین ببرین؟
آره اونو آره آره
مجرد مجرد
چی؟
مردان مجرد که همسر همه چیزی
بود. آره اصلا همون قضیه که گفتم که اون چیز تحلیلی و ترکیبی رو حالا یه خیلی چیز اونجا و قشنگ تو کوین بازش میکنه.
آره چون مهمه.
آره.
به هوای ما با سنتی هنوز حتی اون اصلا نمیدونن تحلیلی ترکیبی زن نمیدونن چی هستن توی خبتا نیستن،
اون اصلا میگن یه سری یه چیزای واقعیت اینا ثابته.
یه بارم بهشون گفتم گفت نه اینا که خدش ناپذیره، گفتم این چه خدش ناپذیره
اصلا تو همین گروهه، مثلا خیلی هم اینایی که روی کرده فلسفه اسلامی دارن مثلا باشون بحث میکنن چه ها نیسته دیگه تو این گروهه.
نه یه نگاهی میکنم خب
مثلا آره شما خب نه مثلا اصلا همینطوری را به را میان حرف میزنن، یه قاعده فلسفی آره. اینه مثلا یک کیلومتر حرف میزنن آره. یه قاعده فلسفی آره. آخه یعنی چی؟ یعنی آره این قاعده مثلا میگه میگه یه ادعا میکنن و میگه خب این ادعا چیه؟ میگه بر اساس 10 تا قاعده فلسفی این قاعده فلسفی اینو میگه این قاعده یعنی چی قاعده فلسفی از کجا اومده؟
آره من همین سنتش رو همین یه بار گفتم آقا کجا چی میگی تو این سردیگر میفلان شواهد تجربی تو، گفت نه این که خدش ناپذیره، گفتم خب که دوگمه که یعنی چه خدش ناپذیره.
آره اینطوریه با اجازتون از این جلسه رو
باشه
از جلسه بعد میشه چیز باشه همون یکونیم باشه
همهش نه ولی آره میشه
خب هفته دیگه چه هفته دیگه
هفته دیگه که هم یکونیم باشه هفته دیگه من تو تقویم نوشتم که یک و نیم باشه
اینجوری اون ورش من کلاس کنم
آقا هم فعلی لاغن مثلا اگه ها ها عجله نداریم
آره دیگه